یک رمان زنانه، چرا که خالد حسینی در باد بادک باز زندگی رو از دید مردان افغانستان ترسیم کرده و بیشتر شخصیت‌های اصلی اون مردها هستند. ولی در هزار خورشید تابان شخصیت‌های اصلی دو زن هستند، مریم و لیلا. خالد حسینی درباره شخصیت‌های کتابش در جایی نوشته: مریم و لیلا از قصه هیچ کدام از زنانی که من در کابل دیدم الهام گرفته نشده، اما صدای این زنان، چهره‌هایشان و داستان‌های حیرت‌انگیز زنده ماندنشان منبع الهام من در بخش‌های زیادی از رمان بوده. رمان غمگین خالد حسینی خوانندگان سراسر دنیا رو با زنانی آشنا می‌کنه که در میان محدودیت‌های وحشتناک که براشون در نظر گرفته شده، مهر می‌ورزند، زندگی می‌کنند و فرزندانشان را به دنیا می‌آورند. این رمان داستان محرومیت تلخ زنان افغانستانی است. خالد حسینی رمانش رو با لحنی ساده و گیرا نوشته و دردها و رنجهای شخصیتها رو به خوبی به تصویر کشیده. این رمان افغانستان رو در یک بازه زمانی حدود 50 ساله، یعنی از 1960 تا 2003 روایت میکنه که افغانستان در آتش جنگهای داخلی میسوزه. خالد حسینی نام کتابش رو از بیتی از قصیده صائب تبریزی، شاعر بزرگ ایرانی که در وصف کابل سروده گرفته: حساب محجبینان لب بامش که می داند، 200 خورشید رو افتاده در هر پای دیوارش. ترجمه انگلیسی داستان خالد حسینی اونقدر مورد توجه قرار گرفت که شرکت فیلمسازی کولومبیا پیکچرز امتیاز ساخت فیلم این رمان رو خریداری کرد. نمایشی برگرفته از این کتاب هم سال 2017 در ساختمان تئاتر هنرهای زیبای امریکا در کالیفرنیا اجرا شد. خالد حسینی نویسنده امریکایی افغانستانی و متولد کابل. این نویسنده در 11 سالگی افغانستان رو ترک کرد و تا 36 سالگی هرگز به اونجا قدم نگذاشت. تحصیلات اصلی خالد حسینی پزشکیه، اما او این حرفه رو ترک کرد و به عنوان نویسنده فعالیت خودش رو آغاز کرد. آخرین اثر منتشر شده از این نویسنده تا به امروز کتاب دعای دریاست که سال 2018 منتشر شده و داستان پناهندگان سوری رو روایت میکنه. کوهستان به تنین آمد از دیگر آثار خالد حسینی است. آژانس پناهندگان سازمان ملل در سال 2006 خالد حسینی را به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل در افغانستان برگزید. او سال 2007 بنیاد خالد حسینی را در افغانستان پایه‌گذاری کرد. کتاب هزار خورشید تابان در ایران با همین نام، یعنی هزار خورشید تابان، همینطور با نام‌های هزاران خورشید درخشان و هزار آفتاب شگفت‌انگیز و هزار خورشید با شکوه ترجمه و منتشر شده. این اثر برنده جایزه بوکسنس در سال 2008، برنده تندیس بهترین کتاب سال 1386 از جایزه ادبی روزی روزگاری و برنده جایزه ملی کتاب انگلستان در سال 2008. فقر، دربدری، خشونت، جنگ‌های بی‌وقفه به زیبایی در این رمان به تصویر کشیده شده. زنانی که قربانیان اصلی جنگ و خشونت و تعصبات بی‌منطقند. خورشیدهایی که در پس ابر ماندند و دم بر نمی‌آورند.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما برسیم به خلاصه داستان هزار خورشید تابان، اثر خالد حسین. داستان در سالهای 1960 تا 2003 در افغانستانی که دوچار جنگهای داخلی است رخ میده. مریم دختر مرد ثروتمندی به نام جلیل. مادر مریم خدمتکاری روستایی بوده که برای جلیل کار میکرده و بعد از اینکه جلیل از او دارای فرزند میشه، او رو از خانه بیرون میکنن و در کلبهی متروک اسکان میده. جلیل گاه به گاه برای دیدن مریم به کلبه میاد، اما نمیخواد مریم رو که از زنی روستایی متولد شده به خانهش نزد همسران رسمی و خواهران و برادران مریم ببره. بالاخره روزی مادر مریم میمیره و جلیل مجبور میشه مریم رو به خونش ببره. مدتی مریم با نامادری ها و خواهر برادرهاش زندگی میکنه تا اینکه نامادری های مریم برای اینکه او رو زودتر از اونجا دور کنن، تصمیم میگیرن مریم رو در سن 15 سالگی شوهر بده. شوهر مریم یعنی رشید نزدیک به 20 و اندی سال از مریم بزرگتره و همسر و پسرش رو از دست داده. بالاخره مریم با اجبار و اندوه به همسری رشید که جای پدر اوست در میاد و با او به کابل میره. مریم چند بار باردار میشه و هر دفعه بچهش سفت میشه و برای همین رشید که در آرزوی فرزنددار شدنه، بدرفتاری و کتک زدن و دشنام دادن به مریم رو شروع میکنه. در همسایگی اونها خانوادهی که دو پسرش رو در جنگ از دست داده و تنها دختری به نام لیلا براشون باقی مونده. در یکی از بمباران‌های کابل خانه لیلا بمباران میشه و پدر و مادرش کشته میشن. رشید که در همسایگی اونهاست، لیلا رو که دختری کم سن و سال و زیباست از زیر آوار بیرون میکشه و به خانه نزد مریم میده. مریم مدتی از لیلا پرستاری میکنه تا بهبود پیدا کنه. لیلا از کودکی دلباختی پسری به نام طارق بوده و با هم قرار ازدواج گذاشته بوده، اما با شروع جنگ طارق از کابل رفته و در نهایت رشید به مریم میگه که میخواد لیلا رو به عقد خودش در بیاره و لیلا هم به خاطر اینکه دیگر کسی رو نداره و گمان میکنه طارق مرده، پیشنهاد رشید رو به اجبار میپذیره. در ابتدا لیلا و مریم با هم رابطه خوبی ندارن، اما رفته رفته با ظلمی که رشید در حق هر دوی اونها میکنه، این دو با هم رابطه نزدیک و صمیمانه برقرار میکنن. بعد از مدتی لیلا دو بچه به دنیا میاره، ولی چون از رشید متنفره و به اجبار با او ازدواج کرده، روزی تصمیم میگیره همراه مریم و بچه ها از خانه رشید فرار کنه و به پاکستان بگریزه. ولی در اواسط راه دستگیر میشه و رشید اونها رو به خونه برمیگردونه. رشید مدام مریم و لیلا رو شکنجه میده و کتک میزنه و زندانیشون میکنه، تا اینکه روزی ناگهان طارق به خانه لیلا میاد و بعد از سالها این دو یکدیگر رو پیدا میکنن. لیلا میفهمه در واقع کسی که خبر مرگ طارق رو آورده از همدستان رشید بوده و رشید او رو فرستاده تا لیلا مجبور بشه از بی کسی با او ازدواج کنه. رشید که از آمدن طارق به دیدن لیلا آگاه میشه، تا حد مرگ و کشتن لیلا رو کتک میزنه. در همین حین مریم که لیلا رو دوست میداره، با بیلی به سر رشید میکوبه و او رو از پا در میاره. مریم از لیلا میخواد بچه ها رو برداره و با طارق از کابل بره و خودش هم میره و تسلیم میشه و به قتل اعتراف میکنه و میگه که رشید رو او کشته. دادگاه حکم قصاص مریم رو صادر میکنه و مریم در اوج تنهایی و فداکاری میمیره. لیلا همراه طارق و بچه ها زندگی جدیدی رو آغاز میکنه و در یک پرورشگاه به نگهداری و رسیدگی از کودکان بی سرپرست مشغول میشه، ولی همواره عشق و ایثار مریم رو به یاد داره. مریم بیش از هر چیز در قلب لیلا باقی میمونه و با تلألو هزاران آفتاب شگفت‌انگیز میدرخشه، با تلألو هزاران خورشید تابان. دوستان عزیزم، با هم درباره کتاب هزار خورشید تابان، اثری از خالد حسینی، نویسنده افغانستانی، صحبت کردیم. با یک جمله از این کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. شاید این مکافاتی برای آدمهای بیمهر و بیرحم است که تنها زمانی به حقایق پی میبرند که دیگر خیلی دیر شده و کاری از دستشان ساخته نیست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. اکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و اکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما مهربانان.
درود بر شما هم میهنان چون جان. تندرست باشید و شاد و دقایقی را با ما بگذرانید، زیرا چون هر روز میخواهیم سفر کنیم،
سفری به ژرفای زمان و آشنایی با زندگی مردمانی که صده ها پیش از ما زیستند و اکنون چیزی از آنان نمانده جز داستانی و حکایتی. پس نخست سخنی منظوم و آهنگین از شاعر شوریده حضرت حافظ بشنوید و آنگاه حکایت‌های امروز را. ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود.
روزی و روزگاری پسرکی بود که بادام را خیلی دوست داشت. او همیشه آرزو میکرد بادامی پیدا کند، درخت بادامی ببیند و پوست بادامی را بشکند و مغز بادامی را با لذت بخورد. یک روز که در کوچه تنها برای خودش میرفت، صدایی شنید: کجا میروی پسر؟ پسرک بادامی گفت: میروم خانه، چه کار داری؟ گفت: میای بازی بکنیم؟ پسرک گفت: چه بازی؟ الان که وقت بازی نیست. گفت: با هم گرگم به هوا بازی کنیم. پسرک گفت: من که تو را نمیشناسم، آدم با هر کسی که بازی نمی کند. پسرک غریبه سر تکان داد و گفت: راست میگویی، ولی من خیلی هم غریبه نیستم، تازه به این محل آمدم. نگاه کن، خانه ما نزدیک آن دکان عطاری است. پسرک گفت: باشد، یه روزی میاییم و با هم بازی میکنیم. پسرک بادامی این رو گفت و راهش رو گرفت و رفت، ولی باز صدای پسرک غریبه رو شنید که گفت: راستی، میدونی که من یه بادوم دارم؟ اگر بیای با هم بازی بکنیم، اون وقت این بادوم رو با هم میخوریم. پسرک بادامی از راهی که رفته بود برگشت و گفت: راست میگی؟ بادوم داری؟ خب، از حالا تا هر وقت که بخوای با تو بازی میکنم.
پسرک غریبه وقتی علاقه او رو به خوردن بادام زیاد دید گفت: ولی این شرط داره. پسرک گفت: چه شرطی؟ گفت: به این شرط که بادام دو قلو باشد، یعنی دو تا مغز داشته باشد. گفت: حالا اگه نداشتی، اون وقت بادام یک مغز به کی میرسه؟ گفت: معلومه، به من میرسه. پسرک بادامی خواست راهش را بگیرد و برود، ولی میل به خوردن بادام او را از این کار باز داشت. این شد که گفت: باشه، بازی میکنی. بعد از این دو پسرک مشغول بازی در محله شدند. آنها از سر این کوچه به آن سر کوچه میدویدند و از پشت این دیوار به پشت آن دیوار میپریدند و بازی میکردند. چند بار پسرک بادامی گفت که بازی بسه، ولی پسرک غریبه می گفت: نه، بازم بازی کنیم. آن دو آنقدر بازی کردند که خسته شدند و گوشهی در سایه‌ای نشستند. پسرک غریبه بادام را از پر شالش برداشت و به دوستش گفت: یک سنگ بیار. پسرک بادامی در یک چشم به هم زدن رفت و سنگ آورد. پسرک صاحب بادام فوت کرد و غبار سنگ رو گرفت، بعد اون رو بالای سرش برد و محکم به بادام زد. بادام که پوست سفت و محکمی داشت، بعد از دو سه بار زدن شکست و مغزش نمایان شد، ولی چیزی که بیرون اومد فقط یک مغز درشت بود. پسرک بادامی آهی کشید و گفت: چه مغز بادامی! ببین، من برای خودم نمیگم، برای زحمتی که تو کشیدی میگم. کاش دو قلو بودی. بعد هم بلند شد و به خونش رفت.
بله، اگر کسی به طمع رسیدن به چیزی آرزوی ثروتمند شدن دیگران را بکند، آنگاه این ضرب المثل کاش دوقلو بودی حکایت حال او می شود.
روزی و روزگاری سه رفیق و سه همراه که یکی از یکی بخیل تر بود، همدل و همسفر شدند. آنها می رفتند که در بیابان کیسه زر پیدا کردند. سکه ها را بیرون ریختند و همه را شمردند. ولی هرچه کردند، نتوانستند آن را بین خودشان تقسیم کنند. این بود که به جان یکدیگر افتادند و شروع به زد و خورد و دعوا کردند. کار دعوا گرم شده بود که ناگهان از دور گروهی سوار پیدا شد. سه رفیق دست از دعوا کشیدند و منتظر ماندند. وقتی گروه سواران به آنجا رسیدند، یکی پرسید: برای چه به جان هم افتاده اید؟ مگر بیابان جای دعواست؟ اولی پرسید: شما کی هستید و چرا می پرسید؟ بزرگ سواران گفت: من امیرزاده این شهرم، باید به من بگویید که چه شده؟ دومی گفت: ما سه نفر بخیلیم، چیزی در راه پیدا کردیم که نمیتوانیم آن را بین خودمان تقسیم کنیم. امیرزاده گفت: این که کاری ندارد، تقسیم آن چیزی را که یافته اید به من واگذار کنید. قول میدهم هر سه از کار من راضی شوید. سومی گفت: درد ما این نیست، هیچ یک از ما سه نفر دوست ندارد چیزی از آن چه دارد به دیگری برسد، برای همین اینطور به جان هم افتاده ایم. امیرزاده به فکر فرو رفت و گفت: این هم چاره ای دارد. هر یک از شما به من بگویید تا چقدر بخیل است که من کیسه زر را به او ببخشم. اولی پرسید: یعنی چه؟ گفت: یعنی این که هر کس بخیل تر باشد، این کیسه زر به او میرسد. سه بخیل تا این را شنیدند، با سر و صدا شروع به تعریف از خودشان کردند که زودتر بگویند. امیرزاده آنها را ساکت کرد و گفت: آرام باشید، من میگویم که چه کسی حرف بزند. بعد رو به بخیل اولی کرد و گفت: تو بگو که چقدر بخیلی؟ اولی گفت: جناب امیرزاده، من آنقدر بخیلم که حاضر نیستم حتی یک دینار به فرزندان خود بدهم و در این کار آنقدر پیش میروم که میگویم پول و دارایی خودم بر خودم هم حرام است، برای همین دوست ندارم چیزی به دیگران بدهم. دومی گفت: این که چیزی نیست، من آنقدر بخیلم که اگر کسی به دیگری چیزی ببخشد، چشم و دلم آتش میگیرد و حالم بد میشود. امیرزاده گفت: خب، سومی تو بگو. سومی گفت: هیچ کس به اندازه من بخیل نیست، برای آن که اگر کسی چیزی به خود من ببخشد، جگرم آتش میگیرد و میخواهم از غصه و اندوه بمیرم. امیرزاده این حرفها را که شنید، به همراهانش دستور داد بخیل سوم را بکشند، بخیل دوم را از آن سرزمین بیرون کنند و پول و دارایی بخیل اول را گرفت و میان همراهان خود تقسیم کرد، در حالی که با خود میگفت: بخیل سومی را خدا بکشد. اگر کسی خدای ناکرده در زندگی بخیل باشد و خیر و خوبی او به دیگران نرسد، این ضرب المثل که میگویند بخیل سومی را خدا لعنت کند و یا بکشد، حکایت حال او می شود. Thank you.
حرف های ما هنوز ناتمام تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
براستی که ناگهان چقدر زود دیر میشود. تا درودی دیگر، بدرود.
نامت بلند آیین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
صداییست بر انگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک با باز شنیدن. صدایی